بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیت الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت هوا و تمتعه فیها طویل. و انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. بحثی که مطرح بود در خدمت دوستان بحث خلافت انسان بود و تعلیم اسما بود که عرض کردیم بحث تعلیم اسما برگشت میکنه به اون حقیقتی که خزائن رو انسان آدم خزائن رو از خدای تعالی دریافت کرد، خزائن اسما رو، خزائن اشیا رو، و این خزائن اشیا رو که دریافت کرد ملائکه وقتی که به ملائکه انبا کرد در این انبا ملائکه یافتند که مبدعیت وجودشون نزد آدم حاضر است، چون از جمله اشیا کی بود؟ خود ملائکه بودند و از جمله اشیا خود آدم بود که مبدعیت این حقیقت نزد آدم حاضر بود، و چون مبدعیت خودشون رو نزد آدم حاضر دیدند این سجده که بعدا محقق شد، سلام علیکم ورحمت الله، این سجده بر مبدعیت خودشون بود. پس این نکته دقیق رو به ذهن بسپاریم که سجده ملائکه در پی دیدن خزائن بود که در وجود آدم هست، و خزائنی که در وجود آدم بود حقیقتش چی بودش؟ حقیقت اون ما اندنا بود، خزائن اشیا بود، خزائن همه وجودات بود. که حالا این خزائن همه وجودات یه بحث بسیار دقیقی است که بعداً مرتبط میشه با اون احادیث نورانیت، که احادیث نورانیت احادیث نورانیت که بعداً در جای خودش امروزی اشاره بهش ایشالله میشه، اما بعداً در جای خودش خواهد آمد. این بحث خزائن که در اینجا میفرماید که خزائن اشیا نزد آدم حاضر بود و خزائن اشیا هم که نزد آدم حاضر بود همون مقام ما اندنای اشیا بود. ما اندنا یعنی عند الله، ان من شيء الا اندنا خزائنه. سجده بلحاظ چی واقع شد؟ سجده بلحاظ بودن خزائن نزد آدم که مبدعیت همه اشیاست. دقت بکنید خیلی تعبیر دقیقه، سلام علیکم ورحمت الله. خزائن مبدعیت اشیاست که لا تنفد است، و خزائن نزد آدم حاضر بود. اون علم شیئا الا عندنا خزائنه. از جمله اشیایی که خزائنشون نزد آدم حاضر بود چی بود؟ ملائکه بودند. پس اگر خزائن ملائکه که مبدعیت ملائکه است نزد آدم حاضر بود، سجده معنای خودش رو پیدا می کند. خضوع شیئی است نسبت به مبدعیتش که نزد آدم حاضر بود. دقت کردید؟ با این نگاه اگر می فرماید علم آدم الاسما کلها، همه اسما رو، یعنی تمام اشیا خزائنشون نزد آدم حاضر بود. پس اگر در آیه می فرماید که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یا می فرماید که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حالا خوب معنای خودشو نشون میده. اون حقیقتی که خزائن اشیا نزدش حاضر است، پس سجده اشیا نه فقط ملائکه که مدبراتند بلکه تمام اشیا برای او رواست. تونستیم بحث رو عرض بکنیم؟ و بعد تو جمع بین این بیانی که عرض شد با اون بحثی که دیروز عنوانش مطرح شده در روایت خواهد آمد، که می فرماید در روایت از جمله این دشت و کوه و این تشت و این لگن و این در حقیقت سفره و این نان، و که انواع روایات می فرماید اینها هم در او هست، در اون اسما بوده. حالا خودشو خوب نشون میده، بودن اینها در اون اسما نه به نحو بودن شیء مادی محدوده، بلکه به معنای بودن حقایق اینها، از جمله وقتی حقیقت هست اون شیء مادی ظاهری هم به تبع هست، چون این ظهور اونه. پس اگر حضرت می فرماین اینها هم هست، بودن اینها نه به این معنا که اینها به این صورت محدود اسمی مادی که اعتبار فقط، بلکه از جملهش این اعتبار هم، چون این اعتبار هم چی هستش و چی از وجوه اونه، در حقیقت این هم ظهوری از ظهورات اونه. پس بودن این با بودن اونجا که می فرماید که همه بحث مبدئیت نورانیت تمام اشیاست در روایت خلق نورانیت، که می فرماید که اولین چیزی که خلق شد وجود نبی ختمی بود، در اونجایی که می فرماید همه چیز بکن فتح الله و بکن یختم الله، این منافاتی بین این دوتا نیست که جمع می کند هم مسائل ظهور اشیا رو هم حقایق بطونی اشیا رو، که وقتی بطون اشیا بود ظهور اشیا به طریق اولا نزد اونها حاضر است. این وجه جمعی که سلام علیکم و الله در خلاصه مسئله برای دوستان میخواست در خلافت از خلافت آدم نسبت به خدای تبارک و تعالی و سجده آدم نسبت در حقیقت به سجده ملائکه نسبت به آدم علیه السلام وجهی بود که عرض شد. پس الان در یک راحتی قرار میگیریم از جمع روایات، که روایاتی که میفرماید اون نورانیت نزد اونهاست، مبدئیت نزد اونهاست، و روایاتی که میفرماید این ظواهر نزد اونهاست، این ظواهر هم جزء اسماست و این اسما حاضر بوده نزد آدم، الان دیگه در یک راحتی قرار میگیریم. وجه جمعش رو چی قرار دادیم؟ وجه جمعش رو همون آیه شریفه ای که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، درسته که این آیه نشون میده که خزائن اگر باشد قدر معلوم هم به طریق اولا متعلق به اونه، و سجده و تسخیر و خلق که تعبیرات مختلفی که در آیات اومده اگر برای انسان محقق شده است، حالا خوب خودشو نشون میده که خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، درسته؟ یا در حقیقت فرماید در اینکه شما مبدع نورانی آیا همه عالم هستید، این در حقیقت خودشو خوب نشون میده. سجده ملائکه به معنای خضوع به مبدعیت خودشونه، که مبدعیتشون خزائنشونه و خزائنشون کجا حاضر بوده؟ نزد آدم حاضر بودش. لذا تعلیم آدم نسبت به ملائکه و تعلیم خدا نسبت به آدم متفاوته. اون جایی که تعلیم خدای تعالی نسبت به آدم محقق میشه، اون خود خزائن است، دقت میکنید؟ اما تعلیم آدم نسبت به ملائکه که انباع کرد، مرتبه و قدر معلومی از خزائن است، دقت یا نه؟ که اونها یافتن تو اون تعلیم و انباعی که آدم نسبت به ملائکه کرد، یافتند که باید خاضع باشن نسبت به آدم و ساجد، لذا بلا فاصله بعد از او در حقیقت به سجده افتادن، که اینو مرحوم علامه از اون اعلم غیب السماوات والارض که این تعلیم تو دایره غیب السماوات والارض بوده، تعلیمی که نسبت به آدم محقق شد. حالا ایشالله دوستان دیگه این صدر و ذیل اگر این کلام برای دوستان حل شده باشه، ایشالله بسیاری از روایات مسئله و بسیاری از آیاتی که در چند جای قرآن در رابطه با بحث خلقت آمده دیگه راحت تر خودشو نشون میده، اون وقت معنای سجده ملائکه هم راحت تر و روشن تر معلوم میشه که چی هستش، که سجده به چه معنا و انسان چی رو داشت و حقیقت انسان. اونم از کردیم به نوع انسان برمیگرده، بعضی از افراد فعلیت دادن اما به نحو اقتضا برای همه افراد انسان به ودیعه گذاشته شده است این حقیقت اسماء الهی و خلافت الهی. خب اگر تا اینجا یکی یا دو تا سوال دارید بگید که این بحث امروز میخوام ان شاء الله تمامش کنیم. آقای حسین، مبدئیت خزائن، ببینید خضوع معلول نسبت به علت یعنی این شأن اونه، نه سجده به معنای پیشانی بر زمین گذاشتن، یعنی این شأن اونه، چون علت چی هستش؟ ذی شأن نسبت به معلول خودش، درسته؟ مبدئیت رو داشتن یعنی این شأن او شدن، و در جایی که فعلیت باشه، اما در جایی که به ودیعه باشه مثل انسان‌ها، نوع انسان‌ها، این به معنای اقتضای این مسئله است که ملائکه شأنش بشن. لذا اگر در روایت شریف می‌فرماید که انل در کافیه شریف ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، این حرف صحیحه. ملائکه الملائکه ان الملائکه الملائکه خدام ما هستن و خدام محبین ما هستن. این خدمت نه به معنای این که میان در حقیقت جارو میکنن، میان در حقیقت، این بس عمیق‌تر از اینه. لخدامنا یعنی در خدمت محضن، در راستای کمال این انسان قرار میگیرن. محض در حقیقت شأنیت برای این انسان میشن. لذا برای نبی ختمی ملائکه اعظم و ملائکه مقرب چی بودن؟ شأنش بودن. لذا جایی میرسه که لودنوت و انملله سرخت، و اگر من یه بند انگوش از این جلوتر بیام میسوزم، جبرئیل میفرماید. درسته؟ به نبی ختمی عرض میکند و نبی ختمی از اون عبور میکند که از سدرت المنتها فکان قاب قوسین او ادنا، که اونجا دیگه جایگاه ملائک مقرب هم نیست. این سعه وجود اعتبار نیست که این رفت این موند و این در حقیقت حالا مونده، خب اینم یه مقامی اونم یه نه، اگر جایی عبور محقق شد، سعه وجود محقق شد، مراتب قبلی میشن شأن او. اونجا فقط رابطه چی ازش؟ ترتب طولی، عرضی نیست. اگر ترتب طولی، اونایی که تو مرتبه قبل هستن میشن شأن مرتبه بالا. بله خب بله خب عرض کردیم. بله بله همینجوره، اونم عرض کرده، یعنی بله، یعنی اون جهتیش که به جهت خلق برمیگرده ساجد در مقابل جهتیش که به جهت امر برمیگرده. لذا اون جهت امری و یل ربی او و شأن او که وجه الله هست، درسته، اون میشه مسجود، و اون جهت خلقی، اون جهت نافذ، اون جهت در حقیقت حدی، اون میشه ساجد. خب از کردن دیگه، اگر شما الان دقت میکردی، اون جهت و جنبه وجه اللهی و یل ربی او میشه مسجود، اون جنبه یل خلقی که بدن او باشه، شؤونات نازله او باشه، میشه ساجد نسبت به او. خب این رو بیان تفصیلی تری میخواد، بیان تفصیلیش هم اشارش به این است که بدن انسان که نازله روحشه، همون شعری که منسوب به امیر مؤمنان علیه السلام هست، منسوبه که این جرم صغیری است که چی هستش؟ اتز امو اینکه جرم صغیر و فیکن توال عالم الاکبر، که در وجود تو عالم اکبر چی شده؟ به طور خلاصه و نمونه قرار داده شده. لذا سجود بدن در مقابل روح، سجود همه عالم است در مقابل این حقیقت روحیه. سجود همه عالم که انسان کبیر است در مقابل این حقیقت، سجود در حقیقت چی هستش؟ بدن است برای این. یعنی این به عنوان اون نموذج و نمونه عالم است، هیچ منافاتی هم نداره. این خلاصه، اون تفصیله، این اجمال، اون تفصیله که حالا این بحثش تو مفصل ترها میاد. خب این بحثی بود که خلاصه بحث پس تعلیم اسما و خلاصه بحث سجده و خلاصه بحث این که چطور میشه ملائکه ساجد باشن و حقیقت سجده و این که اون خزائن چی هستن، اجمالا در اینجا بیان شد. و جمع روایی هم که در اون سه روایت شریف وارد شده که این حقایق اسم سفره و دشت و کوه و تنگه و نمیدونم تمام این هم وارد شده تو روایات مختلفی، که این هم داخل در اون اسماء معلوم شد. این که اون حقایق در اون اسماء هستش هم هیچ اشکالی نداره، وقتی خزائن بود تمام ظهورات هم هست به طریق اولا، لذا همه اینها داخل در اون هست، اینا ظهور او هستن، خارج از اون نیستن. پس هیچ اسمی خارج از اون حقیقت خزائن نیست. هر اسمی رو شما دست بزنید، چه اسم اعتباری باشد، چه مسمى باشد، چه در مرتبه تنزل باشد، چه در مرتبه خزائن باشد، همه در او حقیقت چی هستش؟ هست. اما اگر کسی خواست منحصر کنه این رو به این که بگه اگر این اسم هست یا این مسمى هست، این اسم و مسمى فقط در مرتبه مادی منظوره، این دلیل میخواد. دقت کردی؟ اما این که گفتیم همه اینها هست از سعه روایاتی که در رابطه با خلق نورانیت که مبدعیت عالمه و از سعه روایاتی که تمام اسما و مسمیات ظاهری را شامل میشه نشون میده همه اینها در اون اسما بوده، نه فقط اسما ظاهری باشد که اسما ظاهری وجه سجده نمیشن، این حد اکثرش میشد یک دیکشنری یا یک کتاب لغت. اگر می‌خواست این باشه می‌شد یک کتاب لغت، حد اکثرش آدم می‌شد یک کتاب لغت اگر می‌خواست فقط اسماء ظاهری باشد، که ملک که از این بالاتر بود که الغا بکنه کمالات و اون مقاصدش رو بدون لغت، خب اون که بالاتر بود که این اعتبار رو لازم نداشت که دیروز گذشت. چی؟ نخر نیست؟ نخر مانع نداره، شهود در مرتبه شونه، لذا خزائن اندناست دیگه. اگر کسی به اون مرتبه اندنا رسید دیگه از ماملنا الا و له مقام معلوم هم خارج است. دقت میکنید؟ لذا ملائکه لودنوت و انمله لحترخت و مگه نه ارز نکردم خدمتون، میگه من از این بالاتر رو رو که من حریف تو نیم، اینجا دیگه جای من نیست، اگر جلوتر بیام پرم بسوزه. درسته؟ این پرسوختن حده، اما اون که میتونه از این عبور بکنه او به مرتبه خزائن رسیده. لذا حالا روایت شریف هم بذارید آخر رو اول بخونم، اگر نرسیدیم اقلا این آخر رو خونده باشم، که اگر نرسیدیم دیگه این بحث رو ما تطبیقش نکنیم. ببینید در تفسیر بحث روایی این مسئله ایشون میفرماید که در بحث روایی روایاتی که وارد شده که از تفسیر عیاشی ایزن عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام صفحه 119 قال سألته عن قول الله و علم آدم الاسما کلها ما ظالمه قال الارضین و الجبال و الشعاب و الاودیه ثم نظر الى بساط تحته قال و هذا البساط من معلمه. ارضین کوها، شعاب دره ها، اودیه بیابان ها، و نگاه کرده اون در حقیقت زیرندازی که زیرش افتاده بود، فقال و هذا البساط من معلمه، همه اینها از اون چیزهایی است که در من معلمه، از اون چیزهایی است که تعلیم داد به در حقیقت چی؟ آدم. یا من معلمه آدم، دقیقی ما اما علمه بخونیم با قبلشان سازگار کرد. و تو روایت دیگه تفسیر عیاشی بازم ایزن عن الفضیل ابن عباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قول الله و علم آدم الاسماء کلها ما هی؟ قال اسماء الاودیه و النبات و الشجر و الجبال من الارض، همه اینها شاملشه. باز تفسیر ایزن عن داوود ابن، این بازم تفسیر عیاشیه. این تفسیر عیاشی تفسیر بسیار جالبیه، رجوع کنید بهش این وقت تونستی، روایی هم هست، فقط روایات جمع کرده. عن داوود بن سرحان، اسمش ظاهرا کتاب و تفسیر، توی اینجا متفاسیر اگر خواستید رجوع کنید به اسم کتاب و تفسیر، کتاب میاد اولش. میفرماید که قال کنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدعا بالخانه فتغذينا، ما رو به سفره دعوت کرد غذا خوردیم، ثم دعا بالتست و دستنانه. اینجا اومده دستنانه در کتب حواشی، کتب روایی که بعضی از مؤلفین و محدثین معنا کردن، تو لغت ما دستنانه نداریم، اما ظاهرا یه لغت فارسیه، دستشویه، یعنی اینی که قبلا میبردن خلاصه تشت و لگن رو میبردن و این پارچ و لگن رو میبردن و آب میریختن دست و بعد از سفره میشستن، منظور همون دستشویه به اصطلاح چیزی که دستو باهاش میشویند. دقت میکنید تعبیر معنی کردن دستنانه رو به همون دستشویه یا حول و لگن که تعبیر فقلت و جلت و فداش قوله و علم آدم الاسما کلها، این در حقیقت معناش چیه؟ حضرت فرمودن اون طرف سوال کرد حتی از تس و دستنانه منه، فقال علیه السلام الفجاج و الاودیه به احوا به یدهی هازا و کذا و کذا، همه اینها رو اشاره کردن، همه اینها از چی هستن؟ پستی و بلندی ها، اینها اونها همه از جزء اون تعلیم اسما هستن. بعد باز فی المعانی عن الصادق علیه السلام در کتاب معانی الاخبار عن الصادق علیه السلام ان الله عز و جل علم آدم اسماء حججه کلها، حالا ببینید ثم اسماء حججه، حججه یعنی همون ذوات نوریه پنج تن خلاصه هفون حضارات به مقام نورانیتشون. ان الله عز وجل علم آدم اسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم ارواح على الملائكه، عرضهم وهم ارواح، یعنی اینا تو مرتبه خلقی هنوز خلق نبودن و هم ارواحون تو مرتبه امری بودن. فقال انبئونی با اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین و انکم احق بالخلافه فی الارض لتسبیحکم و تقدیسکم من آدم. اگر شما راست میگید بگید که اسماء اینها چیه. نه اسماء اینها چیه یعنی اسم این در حقیقت و اسم اون و اسم اون، دقت میکنید که اسم معنای ظاهری اعتبار باشه، اینا هنوز تو مرتبه چی هستن؟ ارواح هستن که اونجا تمایز اونها در حقیقت به تمایز جسدی نیست تا این اسما در کار باشه. قالوا فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم. حالا اینو داشته باشی با اون روایاتی که در رابطه با بحث میثاق وارد شده، خیلی روایت شریفی است که خدای تعالی از انسان ها میثاق گرفت در رابطه با انبیا و از انبیا میثاق گرفت در رابطه با اولوالعزم من الانبیا و از اولوالعزم و انبیاء راسخ میثاق گرفت نسبت به نبی ختمی و ذوات طیبه محمدیین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین و صلی علی محمد و آله و آل محمد، که اینو در تعبیر قرآن میفرماید همون میثاق غلیظ است که داره که و من که و من نوح و ابراهیم و عیسی و موسی میثاقا غلیظا که از اخذ من النبیین میثاقا و من که و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی میثاقا غلیظا که از اینها میثاق غلیظ گرفت. که میثاق غلیظ چی هستش؟ میثاق غلیظ همون میثاقی است که تا در حقیقت مرتبه وجودی حضرات معصومین ایمان به اونها کشیده میشه، که ایمان به اونها کشیده میشه. دقت میکنید که اینجا میگه این ذوات طیبه رو بر آدم عرضه کردند و انبا کرد آدم بر اونها و یا آدم انبئهم با اسمائهم فلما انبئهم با اسمائهم وقفوا على عظیم منزلتهم عند الله عز ذکره فعلموا انهم احق با ان یکونوا خلفاء الله فی ارضه. اینا یافتن با این که آدم و اینها چی هستن؟ احق به خلافت هم در ارض. ثم قیبهم عن ابصارهم و استعبدهم. چه تعبیر عظیمی. ثم قیبهم عن ابصارهم، ملائکه بسرشون بسر حسی نبود چون اون هم در مطلع روح بودن، بسر بسر ملائکه که خودشون تو عالم امره. ثم قیبهم عن ابصارهم منتها و استعبدهم به ولایتهم و محبتهم. اینها رو به عبادت خودش واداشت خدای تبارک و تعالی، اما به ولایت و محبت این در حقیقت ذوات نوریه، یعنی سبب قرب اینها به حضرت حق و حقیقت عبودیتشون برمیگرده به ذوات طیبه، که این بحث عظیمی است که دیروز هم اشاره کردیم، امروز هم که بحث خزائنه اشاره اجمالا اشاره کردیم که اینا خزائن وجودی اونها هستند. دقت میکنید خزائن خود ملائکه هستند. و قال لهم الم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. که اگر این دست روایاتی رو که برمیگرده به نظام نوریه و اون دست روایاتی که برمیگرده به نظام ظاهریه جمعش بخوایم بکنیم، این است که نزد آدم همه اینها چی بود؟ حاضر بود و این با آدم نسبت به همه اینها محقق گشت. و اگر تشت و نمیدونم لگن و کوه و بیابان و سفره و همین هم داخلش هست، داخلش هست، منتها نه به نحو فقط اسم ظاهر، نه فقط به نحو اسم، نمیگیم اسم ظاهر نیست، میگیم نه فقط به نحو اسم ظاهر، بلکه در مرتبه چی؟ خزائن و ظهورات خزائن. لذا هر ظهوری رو به خزانش برمیگردون. خب نه اجازه بدید که دیگه حالا بگذاریم. بعد میفرماید که با این نگاه و به رجوع الی ما مر من البیان تعرف و معنا هذه الروایات و ان لا منافات بین هذه، این روایت آخر و ما تقدمه ها که روایاتی بود که ظاهر رو بیان میکرد. اذ تقدم ان قوله تعالی و این من شیء الا عندنا خزائنه توتی انه ما من شیء الا وله فی خزائن الغیب وجود، که اونجا اون وجودش نافذ نیست، حالک نیست، وجه الله و ان هذه الاشیاء التي قبلنا، این اشیایی که جلو روی ما هست، انما وجدت بالنزول عن هناك، نازل شدن و وجود پیدا کردن از کجا؟ از اون موطن خزائن. و کل اسم وضع به یال مسمى من هذه المسميات، هر اسمی که به در مقابل این اشیایی که ما میبینیم قرار بگیرد و قرار داده شود، صحیح اسم لما فی خزائن الغیب، اسم برای اون حقیقت خزائن غیبش هم هست، درسته؟ از تری اینم یادتون باشه برمیگرده به همون بحث مقدمات که وضع اسما برای ارواح معانی حقایق وجودیه و اگر یه مرتبه مصداقی خصوصیتی داره نافی و حائل از مصداق بالاتر نمیشه، چون برای اون حقیقت وضع شده. پس میفرمایند فسوا اون قیل ان الله علم آدم ما فی خزائن غیبه من الاشیاء، به آدم اون خزائن غیب رو از اشیاء رو تعلیم داد که هیه غیب و سماوات و الارض، یا بگید انه علم آدم اسماء کل شیء، هر دو درسته، هر دو صحیحه، و هیه غیب و سماوات و الارض کان المعدی و النتیجه واحدا و هو الظاهر. یناسب المقام عدتون من اخبار تینه، این وجه مسئله رو اخبار تینت روشن‌تر میکنه. کما رواه فی البها، اگر کسی میخواد این روایات رو ببینه، کتاب شریف بصائر الدرجات بسیار عالی در وصف اخبار تینت و نورانیت، و اگر خواستید به بها رجوع کنید، بصائر در دستتون نبود، جلد 25 بها از ابتدا، روایات نورانیت رو از ابتدای جلد 25 اونجا بیان میکنه. یناسب المقام عدتون من اخبار تینت، اخبار تینت دسته ای از روایاتی که معروف به عنوان اخبار تینت، که این که تینت ما از تینت در حقیقت نورانیت هست و تینت حضرات معصومی از چی هستش، بیان خلقت عالم رو تو مرتبه ارواح میکنه تو عالم امر و بعد ظهورش تو عالم عرض، که یه بیانیه اسمش اصلا روایات چی هستش، تینت مشهوره به این عنوان. میفرماید که رواه فی البهار عن جابر بن عبدالله قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول شیء خلق الله تعالی ما هو، اولین شیئی که خدا خلق کرد چی بود؟ فقال نور نبی که یا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خیر، هر خیری از اون وجود چی شد؟ نشأت گرفت. ثم اقامه بین یدی، این نور نبی رو اقامه بین یدیه فی مقام القرب. این روایت رو ایشالله تشریحش رو بیانش رو با روایت دیگه میذاریم برای یه وقت وسیع. الان من هی نگاه به ساعت میکنم، میخوام جوری کنم که انشاءالله بحث به نتیجه برسه، لذا مجبوریم در همین حد ظاهر روایت فعلا عبور کنیم، بیان این روایات با بیان روایات دیگه، و الا ما که بیانی نداریم و حدمون هم نیستش که بخوایم این روایت رو بیان بکنیم، اما بیان این روایت با روایات دیگه تبیین میکنن این رو، انشاءالله طلب شما باشه بعده سر خرمن انشاءالله. ثم اقامه بین یدیه فی مقام القرب، این نور رو در مقام قرب اونجا چکار کرد؟ اقامه، اونجا نگه داشت. اقامه، اقامه بیان اقامه انشاءالله باشه که اقامه فی مقام القرب، مقام قربه، مقام فنات. اقامه به چه معنا میشه در اونجا؟ ماشاءالله، خدا به اندازه‌ای که نه به زمان، ماشاءالله ثم جعله اقساما، او رو چند مرتبه و ظهور براش قرار داد. فقلق العرش من قسم و الکرسی من قسم و حملت العرش و سکنت الکرسی یا خزنت الکرسی تو نسخه دیگه من قسم، اینها رو از قسمی از همین نور، یعنی اینها تمام این نور نیستن، اینها شعاعی از این نورن، عرش و کرسی و خزنه عرش و کرسی شعاعی از این نورند، نه تمام این نور، لذا او فوق و محیط به همه این هاست. و اقام القسم رابعی، یه شعاع دیگری از این وجود رو فی مقام الحب، سه مرتبهش، سه ظهورش آشکار شد، یه مرتبهش دوباره اقامه فی مقام الحب، اون در مقام چی بود؟ قرب بود، این در مقام حبه، در مقام قرب حب هم مطرح نیست، چرا؟ چون فنائه، اما در مقام حب، مقام بعد از عرش و کرسی است، یعنی مقامی است که حب معنا میده. حالا اینا انشاءالله باشه بیانش برای بعد. اقام القسم الرابع فی مقام الحب ما شاء الله ثم جعله اقساما فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم. و اقام القسم الرابع که یه شعاع دیگری هست فی مقام الخوف ما شاء الله، اینا ترتب وجودی ها، اگر کسی اینها رو خوب یاد بگیره و توجه داشته باشه، اینا مقامات عروج انسانه، او در مقام تنزله که داره میگه چجوری داره میاد پایین و همه اشیاء از اون، و اینم برعکسش، برگردوندن از این طرفش در قوس صعود میشه تو مقام ترقی و تعالی انسان، که بدون تو هر موطنی تو کدام مقام و کدام اسم رو باید با خودش در حقیقت زمزمه داشته باشه و به کدام اسم متلبس باشه. بعد میفرماد ثم جعله اجزاء فخلق الملائکه من جزء و شمس من جزء و القمر و الکواکب در نسخه من جزء. این هم همه میاد تو عالم ماده دیگه، سماع دنیا. و اقام القسم الرابع فی مقام الرجا ما شاء الله، بعد او رو در حقیقت جعله اجزاء فخلق العقل من جزء و العلم و الحلم من جزء و الاسمت و التوفیق من جزء. و اقام القسم الرابع فی مقام الحیا ما شاء الله، ثم نظر الیه، به این قسمی که در مقام حیا بود، به عین الحیبه، با حیبت خودش خدای تبارک و تعالی به او نظر کرد. فرش حضالت النور و قطرت من هم نعت الف و اربعتون و اشرون الف قطره، 124,000 قطره از او ترشح کرد. رشحه یعنی یه ظهور، یعنی تمام انبیا هر کدام رشحه ای از ظهور چی هستن؟ اون نور نبی هستن که چندین واسطه اومده تمام عالم رو هم خلق کرده از اون. فخلق الله من کل قطره روح نبی و رسول ثم تنفست ارواح الانبیا، ارواح انبیا چیکار کردن؟ تنفست یعنی اون آهی که در حقیقت کشیده میشه که هیچ تعینی نداره. تنفست ارواح الانبیا، هیچ تعینی نداره. فخلق الله من انفاسها، از این تنفس ارواح الاولیا و شهدا و صالحین، که اینها همه میشن شعور نبی ختمی. این روایت میفرماید اگر این روایت جمع کنی با اون روایت قبلی که عرض شد خدمت دوستان، اون وقت معلوم میشه که نزد آدم اگر میگن این مرتبه حقایق نوریه اونجا براشون آشکار بوده، یعنی چه حقیقتی که همه عالم از اون نشأت گرفته، مبدع همه عالم بوده، خزینه همه عالم بوده. لذا این مرتبه خزائن نور نبی میشه مرتبه چی؟ خزائن، که همه عالم میشن ظهورات او. لذا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، البته سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض یه موطن از وجود انسانه، نه همه تازه موطن انسان، یه کماله. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بعد میفرماد و السماوات، این همه یه موطن از وجود انسانه، چنانچه عرش و کرسی، لوح و قلم، ملائکه مقربین، همه در حقیقت چی هستن؟ همه رشحات دیگری از این وجود هستن. لذا میفرماید که حواست هم باشه که این روایاتی رو که عظیم است، ایاکن ترمی امثال هذه الاحادیث الشریفه المأثوره عن معادن العلم و منابع الحکمه به انها من اختلاقات المتصوفه و اوهامهم فللخلقه اسرار و حوزا العلماء من طبقات اقوام الانسان لا یعلون جهدن فی البحث عن اسرار. هنوز علما تو بحث از اسرار طبیعی به کنجش نرسیدن. هر چی بیشتر منذ اخذ البشر فی الانتشار کل ما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهیل کثیره، هر علمی که روشن میشه جهل‌های بسیاری تازه معلوم میشه که دارن نسبت به این. لذا تو عالم سما و راه‌های سمایی و حقایق نوریه تو خلاصه راه رو بر خودت نبند. تو طبیعت اینجوره، تو اونجا ببین چه خبره. و هیه عالم و طبیعت تازه اینجا از یقل عوالم و اخصا فما زنمکه به ما ورائها و هیه عوالم و نور و سعه. خب با این نگاه دیگه بحث ما یه جمله آخرم اینو بخونیم که صفحه 118. در صفحه 118 که بحث رو رسوندیم که این از بحث خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه، میفرماید حیث اخبر سبحانه به انه کل ما یقع علیه اسم شیء فله عنده تعالی خزائن مخزونه باقیه عنده غیر نافده. این دیگه هالک نیست، نافد نیست. ولا مقدر به قدر ولا محدود به حد و ان القدر و الحد فی مرتبت انزال و الخلق، کثرتی هم که در خزائنه کثرت مراتبه. خیلی تعبیر دقیق، کثرت مراتب کثرت عددی نیست. اشیا در مرتب خزائن به نحو کثرت عددی نیستن، به نحو کثرت مراتب هستن، که اینم ایشون اونجا بیان کردن. لذا انشالله امر بر ما تو این مسئله اجمالا مفهومش آشکاره. خدای تعالی انشالله حقیقت مصداقش رو هم تو وجودمون به نحوی به بچی اقلن آشکار بفرمایید تا بچشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.